شروع ندادن و هم حساب نرخ نوا بالا رفت.
افزایش نرخ میوه از همه بیشتر ساکنان را نگران کرده است. عبدالستار صابیروف ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
دلیل اونو به شکی پرسید.
برای چی؟
برای قیمت ها. سیب میپرسید، انگور میپرسید، شما میپرسید.
با گفته بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده، در برابر نامساعدی باد و هوا عامل های دیگری نیز هست که به نرخ میوه تاثیر گذاشت.
سبب های اساسی بالا رفتن نرخ میوه های تر و تازه وطنی، یکم این نامساعد آمدن باد و هوا در کشور و سر زدن اکثر درختان، دویم گران بودن نوری های مینرالی و زرخیمی کت هایی که برای پروریش میوه ها در خواجگی ها ضرور است. امروز اکثر نوری های مینرالی و زرخیمیکت ها از خارج کشور وارد کرده می شوند و به نهایت نرخی گران دارند. سیون خراجات های نقلیاتی که 50% را تشکیل می دهند و اون به نرخ محصولات ضرب کرده می شود. چهارم صادرات کردن بعض نمود میوه ها به خارج کشور. پنجم در بازارهای کشور از جانب تاجران و صاحبکاران بعضا موارد ها به طور سنعی بالا بردن نرخ ها. و ششم باشد نظارت سست خدمات ضد انحصاری برای تنظیم نرخ ها در بازارهای کشور.
مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری کردند. تماس‌های با تکرار ما تا لحظه نشر گزارش بی‌نتیجه ماند. در سامانه وزارت کشاورزی نوشتند که تا آخر ماه اکتبر بیش از 430,000 تن میوه جمع‌آوری شد. نسبت به سال گذشته بیشتر، ولی در مقایسه با سال پیش گران‌تر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، امروز در برنامه گپی آزاد از جوانان و سیاست میگوییم. با این سال که اندیشه و گفتار جوانان تاجیک سیاسی هن، غیر سیاسی یا انتخاباً سیاسی کدام؟ در جستجوی پاسخ به این سال در برنامه ما عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و فعال مدنی از دوشنبه و محمد جان کبیری مدیری از دو تیوی رسانه نزدیک به مخالفین از اروپا شرکت دارند. خوش آمدید به برنامه ما. و عقیده جای دارد که جوانان تاجیک در مسائل سهل و سبک و غوغایی و مسائل خارجی فعالند و نظر میدین، اما در مسائل مشکل و جدی و عمیق ساکت هستند. برای فلسطین یا روسیه یا ضد اسرائیل یا اوکراین یا صدا بلند میکنند، نسبت مشکلات داخلی جامعه خود خاموش و ساکت هستند. آیا در واقع چنین است؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار، از شما شروع میکنیم. مرحمت.
واقعا آقای مرزانوی، جوانان ما هویت دینیشان از هویت ملیشان بیشتر است. این اثبات شده که در چندین مرحله های تاریخ، بخصوص تاریخی که همین 30 سال اخیر اثبات شد که واقعا هم این از کم معرفتی و از بیشتر مغشوش شدنشان درک میدهد. ما شما خوب میبینید که میدونید که علاقه بین که تمام شبکه های اجتماعی بسیار پر احساس، حتی با حقارت، خیلی دغلی، خیلی درشت گفتاری میکنن علیه اسرائیل.
ولی در مورد این که چرا جوانان تاجیک در داخل در مسئله های بیرون فعال هستند و ولی در مشکلات داخلی خاموش و زبان در کشیدن، به این چی میگوید شما؟
چند عامل دارد. واقعا هم در داخل که اینقدر مشکلات جدی هم نیست. بعدا چیز دیگر را باید من تاکید کنم که اگر کمی کم بگیریم 500,000 مهاجر درست باشیم، اگر ما 250,000 قشر خیلی فعال جوانانی ما در خارج کشور هستند. بعدا کسایی که در داخل هم هستن، اونها واقعا هم چی بگم، واقعا هم جامعه ما، جوانان ما واقعا هم سیاست زده نیستن، دین زده هم بیشتر. و نظر من چنین است که یعنی که مشکل جدی رو شاید نمیبینن. به هر صورت تاجیکستان یکی از امن‌ترین کشورهای دنیاست. هر کس که میخواهد در داخل کار میکند، هر کس که میخواهد به خارج میرود. چرا انگیزه کنند این جوانان؟
تشکر. محمد جان کبیری، شما به همین سوال ما چی نظر دارید؟ مرحمت.
در واقع این ما وقتی مشکل رو ببینیم، مسئله چرا جوانان تاجیک با مسائلی که مربوط به خودشان هست واکنش نمیکنند، اما در مسائلی که بیرون تر هست، به نظر من جوانان تاجیکستان دوست دارن هم در مسائل داخلی فعال باشن و هم در مسائل بیرون از تاجیکستان. اما به عنوان ما انسان ها یک تعلقاتی داریم، این تعلقات فرهنگی هست، دینی هست، انسانی هست از همه بالاتر، و به عنوان یک انسان نمیتواند وقتی میبیند یک ناعدالتی، یک قتل، یک کشتار صورت میگیرد، یک وحشانیت، به تفاوت باشد. نه او بسن که این اون طرف قربانی کی هست اگر همچون انسان نگاه کنیم. اما وقتی شما میبینید وارد با ایدئولوژی نگاه میکنید، از عینک های ایدئولوژی، خب طرف یا تروریست میشود یا مثلا یهودی میشود یا مسلمان، که دیگر توجیهگری همون جنایت میشود. یعنی شما یک نفر را باید اول تروریست بگیرید یا اول باید نمیدونم دشمن بگید، بعد دست به سرکوب یا کشتارش بزنید. اما چرا جوانان تاجیکستان در مسائل داخلی فعال نیستند؟ به خاطر ترس از سرکوب، به خاطر خفقان. مثلا شما بلاگرهای زیادی رو دیدید که فعال بودن در مسائل های گزارش میدادن، دلیر شریپوف که بودن، سید امینی، بچه های زیادی بودن، بلگران بدخشان، همه اینا بازداشت شدن به خاطر که جامعه تاجیکستان و حکومت تاجیکستان اجازه نمیدید که مردم آزادانه صحبت بکنن. خب بحث دینی زده که به نظر من جوانان نه دسترسی آزاد به ارزش های دینی دارن و نه به ارزش های فرهنگی. امروز چون جامعه اسلامی و مردم دچار یک بحشانیت و قتل عام و سرکوب هستند، ناراحت هستند. فردا اگر نوروز باشد شادی میکنند، خوشسندی میکنند. من چنین نگاه دارم که جوانان ما در مجموع تربیه شده همین حکومت امروزه هستند. یعنی هر چی ما داریم نتیجه 30 سال تربیه کردن جوانان در زیر همین حکومت هست.
ولی ببینید که هم در مسئله همین رویدادهای شرق نزدیک چی قدر فعال شدند، این اثباتی بسیار روشنی دینزدگی جوانان تاجیک است. و بار دیگر میگویم که اثباتی دیگرش این همین 1500 نفری که در دایی شنگا شد و در اونجا کشته شدن، خانه هاشون رو بدبخت کردن، این هم انا همون اثباتی آن است که جوانان ما سخت دین زده شدن. ولی ببینید که یک جوان بیدار تاجیک درک نکرده ایست است که 21 دولتی عرب زبان زبان بستن اکسن. ما میبینیم بعضی تظاهرات رو، ولی من از زبان مثلا ولی عهد عربستان بن سلمان نشنیدم. یکم مانند یکی اعتراض هایی که اردگان میکنند در ترکیه که اون ترک است، اینو عرب. و به همین خاطر من توصیه میدادم که در هم رویدادهای اوکراین و روسیه، هم در رویدادهای اسرائیل و فلسطین در شرق نزدیک، جوانان ما به طرفی رو انتخاب کنند. این بازی های خیلی بزرگی گئوپولیتیک است، کشور ما خیلی بزرگ است، پای بنیادی دولت کشور خودمون باشه.
حالا ببینید جناب عبدالقادر عبدالقهار، اگر وضع چنین است، چرا در مواردهای دیگر جوانان ما سکوت اختیار میکنند؟ مثلا ظلم به مهاجران تاجیک در روسیه، یا واکنش به واقعه های خونونی که در خارق و روشان سر زدند، و این شما چه میگویید؟
واقعا خاموش هم نیستم. از بیدادی های پولیس روسیه بارها من گزارش ها در فیسبوک میبینم. البته خیلی رژیمی جناب پوتین هم سخت است، تظاهرات کردن نمیمونن. وضعیت بچه های تاجیک هم خیلی بد است نسبت دیگر ملت هایی که در اونجا به مهاجرت قرار دارن، بیشتر نقص میشن حقوق بچه های تاجیک در اونجا، کمتر احترام دارن بچه های ما را در روسیه، کمتر آبرو داره ما. این حساب این است که جوانان ما آگاه نیستن، زبان را نمیدونن، خیلی ترسو هست، خیلی حقوق خودشان را نمیدونن. و ببینید که یک مثلا گرجی رو هرچند مناسبتشون خیلی بد و شدید است با روسیه، ببینید که نمیبینیم که یکم گرجی نقض شود حقوقش در روسیه. چون که اونها
اصلا جوان ما ترس هستن، سببش چی است؟ آقای عبدالقادر، شما مثلا وقتی که از فرزند خودتون حمایت نکنید، یک بیگانه حمایت نمیکنند. حامی شهروندای تاجیکستان، حامی حقوق شهروندای تاجیکستان و کفیل حق شهروندای تاجیکستان رئیس جمهور تاجیکستان است. شما در 3 سالی گذشته چند بار دیدید که رئیس جمهور رسما آشکارا اعتراض کرد؟ بجای یک جای یک جلسه که اخیرا شاهد بودیم.
وقتی که آخرین برنامه سروری دولت هم که تنگامه شد، در روبروی جناب پوتین همه کمبودها رو گفت، هم میلیون پرسموتور شد، هزارها هزار کامنت شد. نیت نمونهش اینه که روبروی سیاسی ما هم خب نمیکنند، وزارت کار خارجی ما کار میکنند، برای هر یک نفره که نقص میشد حقوقش در اونجا ویران میشود. سفارت ما و تشکیلات های حقوق شناسی تاجیکستان از اینجا ارسال کرده میشن، هم تو خاموش و خب نیستن و اعتراض ها زیاد هستن، هم ناراضگی هستن.
تشکر. حالا برگردیم به موضوع اساسی که ما اینجا صحبت داریم.
در این مسئله من دو تا نظر من حساب کنم
خواهش میکنم.
مسئله اولی است که چرا مردم در موضوع داخلی حساس صحبت نمیکنن؟ چرا صحبت میکنن زمانی که حکومت اجازه بدهد؟ مثلا شما در وقتی جنگ اولی قرقیز با تاجیکا در اسپرا بودید، اجازه دادن حکومت و مردم از سراسر کشور اظهار نظر کردن، از بیرون از داخل. اما مثلا در موضوع آخر که اجازه نمیدن، ما همین حال دلیمیتاسیون جرایان دارد، کسی خاموش هستند. ما از اسپرا گزارش ها پیدا میکنیم که مرز قرقیز درون خاک تاجیکستان میاد، ولی کسی اظهار نظر نمیکند، برای که سرکوب میشن، برای که جرأت ندارن. یک نمونه دیگر تصادفی در کلاب رخ داد، مثلا اون ماشینی بارکشی که به خانه آزد، بلاگرها اجازه دادن شب و روز رکلام میکردن، اما وقتی که سیلی طبیعی در وحدت آمد، فقط یک بار یک بلاگر رفت، دیگه کسی فراموش کرد، کمک هم نشد. حتی کسایی که اعتراض کردن، اون جوانی که اعتراض کرد گفت شما درباره غزه گپ میزنید، این حالت وحدت از غزه بدتر است. ببینید که اینا بازداشت کردن، یعنی کسی اجازه ندارد. حتی پیرزنی 80 چند ساله رو اونا بردن بازداشت کردن، سرکوب کردن. وقتی شما میگید از آزادی از فلان، من 7 سال شد با پدرم تلفنی صحبت نکردم، این چه خل آزادی است، چه خل کشور است که آزادی میکنن؟ غزه برق ندارد، تمام دنیا داد و وای میکند که مردم غزه، اسرائیل برقش را قطع کرده، دستوری که در حالت جنگ است. تاجیکستان 30 سال هست که دچار لیمیت برق است، یا در زمستان برق ندارد، دستوری که مخدومه.
تشکر جناب عبدالقادر ابوخار. به همین نکته هایی که محمد جان کبیری گفتن چی نظر دارید؟ به همین نکته هایی که این کس اشاره کردن،
البته نظر مخالف دارم. حالا آبروی رسانه های شبکه های مثلا اینترنتی، شبکه های اجتماعی از رسانه های دولتی خیلی بلندتر است، تماشابینش هم خیلی زیادتر است. در همه حالت، هم در مسئله وحدت هم واکنش های زیادی بودن، گزارش های زیادی بودن. همین حکومت تاجیکستان یک چیز میخواد، قانون رو ویران نکن، تهمت نکن، تحقیر نکن، هر چی میخوای گوی. باور کنید آنقدر من سخت گپ میزنم نسبت به بعضی همین ساختار حکومتی، باری مرا مثلا، چون من میدونم که در دوره کدوم قانون ها را میدونم، خب نظرم را بیان میکنم. اگر هم یک متهم حکومتی اگر میبخشین بدکاری کرد و بدرفتاری کرد، چرا من میگویم اندیشنم را نظرم را، یا که یک نفره که از اپوزیسیون که مثلا مخشوی میکند جوانان ما را، من میگویم چرا نمیگویم.
شما
محمد جان، من نمیتوانی که مثلا منیتورینگ کرده، نمیتوانی خودت گفت تمام تاجیکستان در شبکه اجتماعی چی بود؟
به نظر شما تاجیکستان
با چه خاطر زندانی شده؟ چه قانون نمونه خاطر شده؟ هر کس حقی بیان دارد، هر کس حق نظر دارد، هیچی دشواری نمیبینم. فقط شما از حقیقت کمی دور افتیدید، خیلی شو در وطن که نیست، حالا واقعیت را کمتر میدونید.
باید تشکر از آزادی بیان گفتید. من فقط اشاره میکنم که سالی گذشته 10 ژورنالیست و بلاگر، بیش از 10 نفر بازداشت شدن. امسال آقای عبدالقادر رستم مؤلف کتاب و چند ها نفر دیگر هم در تاجیکستان بازداشت شدن. اینا دلیل چی بود؟ تنها یک کتاب نوشته است، اگر به کسی خوش نآمد آزادی بیان همین است.
تشکر. حالا توجه شما را به همین سوالی که محمد جان شروع کرد جلب میکنم. به نظر شما عبدالقادر عبدالقهار، چرا جوانان به استثنای گروه خورده نسبت به پرونده به حکم های دادگاهی دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زفقی بیگ سید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، خوشروز جمعه و دیگران اختیار کردند؟ مثلا شما در همون شب و روز آیا صدای بلند کرده در شبکه اجتماعی؟
بله. نظرم بولی خواهش کردم که همین گناهی وزمین نکردن، اگر گناهی هم کرده باشن، اینها حتما نزدی 11 فرزند تقریبا به پدر و مادر، به تربیه پدر و مادر میموند. من خواهش کردم که موقع شهروندیم رو بیان کردم، نوشتم و ویدیویی در طریق فیسبوک صفحه خودم گفتم که آزاد کرده شدم. ولی مقامات هم اثبات کرده است که اونها تا اندازه جرم و گناه داشتن. همه خل... نمیشود یک انسان رو که مثلا سود است، اونجا در ادوکات دارن، اونها مثلا سفید کننده دارن، ولی اثبات شده که بعضی گناه های اونها.
ببینید شما روزنامه‌نگار هستید عبدالقادر عبدالقهار، شما روزنامه‌نگار هستید و این بلاگرهایی که شما آل نام گرفتیم، اینها در نوارهای ویدیویشون که در شبکه های اجتماعی هممون تماشا کردیم فقط از مشکلات مقامات گپ میزنن، یعنی به خاطر اون که از مشکلات مقامات حرف زنی باید حتما به محبس کشیده شوی؟ به این سوال چی
میگید؟ البته اگر شده باشه در بده کاری نادرست شده باشه، ولی من گمان میکنم که پورا همه این بلاگر رو یعنی که با مقامات اینا اینقدر مناسبتشون بد باشد و بخاطر اون که مقامات رو بد گفتن، مقامات انتظامی رو در نظر دارم، پشتی محکمه رفته باشن. قضیه استاد عبدالقادر روستم علاهیده است، قضیه این بلاگرها تماما علاهیده است. شما همه شما خود میدونید که همه پرونده علاهیده است و هم سفید کننده دارن و هم سیاه کننده دارن. دیگر به جامعه ما اثبات کردن مقاماتی که در همین جا اینا قانون رو بیان کردن. ما دیگه چی گفتن هم
در کجا اشتباه کردن؟ در هیچ پرونده از محمود اسکندر و خوزد سعید. ببینید آقای عبدالقادر، در 20 تا از پرونده های زندانی های سیاسی که به سازمان ملل متحد رفت، سازمان ملل متحد در نتیجه بررسی ها این پرونده ها را بازداشت های خودسرانه و به اساس دانست و از تاجیکستان طلب کرد که این زندانی های سیاسی را آزاد بکند، ولی تاجیکستان این عهده‌داری را بین‌المللی خودش را اجرا نمی‌کند. ما به حرف های شما باور کنیم یا به اون استانداردهای بین‌المللی جهانی که میگوید حق و حقوق اینها نقض شده است؟
واقعا هم سعید جنوش از طرف شنی امرالله نوزی، جنتلای کامی و با چند نفر دیگر از همتایان یعنی برادری ما محمد جان، یعنی که از بچه های نهضت اسلام، واقعا هم وضعیت رو خیلی در شبکه های اجتماعی تیز و تون کرده استادن، یعنی در مغز بچه های توجیک رسیده استادن که اونها خشن شوند، اونها بیشتر نفرت بخونند به جانب مقابل و عیناً همین رویداد، همین حادثه بار دیگر میگویم که وقتی که دویش سر برآورد.
حالا همان سوال اساسی که ما برنامه رو با همون جمله حتی با همون سوال شروع کردیم برگردیم، یعنی جوانان تاجیک سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی؟ خواهش میکنم از این سه جواب یکیش را انتخاب کنید، سیاسی هم غیر سیاسی یا انتخابا سیاسی، کدام محترم عبدالقادر عبدالقار شما؟
جوانان ما در حقیقت سیاسی هستن، نیستن غیر سیاسی هستن. اینا یک گروهش در رابطه با حکومت با سیاست سری کار میگیرند، گروهش وابسته با اپوزیسیون، یعنی که دست جمعانه همه جوانان تاجیک بیشتر کم با سیاست سری کار دارند.
تشکر. اما محمد جان کبیر شما چی؟
در حقیقت متاسفانه جوانان تاجیک غیر سیاسی هستند. منظور سیاست داده واژه خوب نیست، واقعا سیاسی نیستن، آگاهی سیاسی ندارن.
چون مثلا دلیل هایتون چی است؟ چرا چون این شما پاسخ میدید دلیلتون چی است؟
چی میگن تجربه کردن سیاست در این، شما وقتی که میخواهید فوتبال بازی کنید اما توپ ندارید یا توپ دارید میدان ندارید که بازی کنید، چگونه فوتبال بازی ماهر میشوید؟ جوانان سیاسی مثلا من وقتی که تولد شدم، وقتی که امام رحمان رئیس سری قدرت آمد من 7-8 سال داشتم، الان 40 سال دارم فقط همون یک رئیس جمهور رو میبینم. هیچ رقابت، هیچ فضای بازی سیاسی وجود ندارد. چگونه مثلا یک جوان باید سیاسی شود؟ حتی دلیل دیگر، جوانهایی که فعلا در خارج از کشور قرار دارند، مثلا نسل 16-17-18 ساله، اصلا نه خبر تاجیکستان را پیگیری میکنند، نه ربط به تاجیکستان دارند و هیچ علاقه به کشور ندارند، به خاطر همین سرکوب جوانان نبودن فضای سیاسی و غیر سیاسی بودن جامعه. یعنی بازار سیاسی در تاجیکستان کساد است. هر کسی که وارد بازار سیاسی شد یا کشته شد یا سر از زندان در آورد. بخاطر همین کی باز جرأت میکند که وارد میدان سیاست شد؟
تشکر. و این پاسخهایی که شما دادید به سوال اساسی بود. حالا میخوام پرسم که چگونه بودن جوانان تاجیک برای جامعه تاجیکستان و آینده کشور منفعت آور هست، یعنی منفعت آور هست یا نه؟ سیاسی بودن آنها یا غیر سیاسی بودن آنها در کدام حالت کشور، دولت و جامعه برد میکند؟ محترم عبدالقادر عبدالقهار از شما شد. تشکر. اگر شما عبدالقادر عبدالقهار در رأس حکومت تاجیکستان یا کمیته جوانان می بودید، برای جوانان تاجیک چیکار میکردید؟
پیش از همه برای جوانان تاجیک فضای بازی سیاسی باز کردن نکرد، در حقیقت محیط رو برای اونها مهیا کردن نکرد. پیش از همه جایی که وضعیت اقتصادی هر چی زودتر باید سامان بیابد تا مهاجران و هرچی کمتر زیر تاثیر این یا اون کشورها بمونند و برنامه های زیاده هرچند استراتژی هم از برنامه هست در برای جوانان، ولی کمان اینا. خود کمیته جوانان باید صلاحیتش بیشتر باشد. پولش خیلی کم است. تاثیر بزرگ نیست. فرضاً چرا که مثلا امکان ندارد که 30% کادرها رو فرضاً خود کمیته جوانان پیشنهاد کند به حکومت جمهوری تاجیکستان. این حقوق را ندارد. و یا که مثلا چرا مثلا ده ها کلوب های مثلا تشکیلات های یا که مثلا فرم های. فرمی مثلا جوانان آگاه. فرمی جوانان که در خارج کشور هستند. فرمی مثلا بیزنس فرمی جوانان تاجیک. جوانان موفق تاجیک. ده ها چنین لایحه ها پیشنهاد کردن نکرد و این جوانان رو به هم آوردن نکرد، جمع کردن نکرد تا که آنها خودشان را اشتراکچی فعال بنیادی جامعه دموکراتیک تاجیکستان پیندارن.
مثلا به جوانانی که زیر این یا اون نوشته ها در شبکه اجتماعی لایک میگذاشتن با اینا چیکار میکردید؟
میدونید اصلا چون جامعه ما جامعه دموکراتی است، ولی اشتر رو باید ما روشن کنیم به بیننده و تماشابین که یک گروه تشکیلات ها از جمله حزب نظر اسلام یا که مثلا تا چندین تشکیلات های دیگر تروریستی اعلان شده هم. هر نفری که البته لایک میموند یا ریپوست میکنند، این یعنی که به طریق افتماتی بویو که جانبدار طرفداری اون حزبی ممنوع قانونا ممنوع شده است. امیر رو باید جوانان بفهمند که در حقیقت این قبول شده است، قانون ویران میشه در همین جوان. بگذار لایک نموند، اندیشه خودش را بنویسد، فکری خودش را بیان کند.
محمد جان یک لحظه خواهش میکنم، به شما این همین سوال من دادنی هستم، یعنی اگر شما را دعوت کنند و رئیس کمیته جوانان تاجیکستان تعیین نمودند، برای پیشرفت جوانان تاجیک چیکار میکردید؟ چی برنامه میداشتید؟ مرحمت
ببینید، در شما نمیتونید در یک جامعه فساد زده، در یک جامعه که سیستمش خراب هست، فقط بیاید یک کمیته اون کشور را نجات بدهد. خب یک ظرف یا یک رودخانه که گیلالوده است با جاری کردن یک چشمه خرد، شما نمیتونید اون آبش را زلال بکنید. این اصلا امکان پذیر نیست. یعنی در فضایی که تمام سیستم ها، تمام از رئیس جمهوری تا وزارت داخله تا وزارت معارف، یعنی من زمانی که درس خواندم از مکتب که شروع میشد فساد، پولی پرده، پولی فلان، تا ختم کردن، تا وارد دانشگاه شدن، حتی گرفتن پاسپورت، برای هر یک مسئله شما باید که رشوه پرداخت کنید. وقتی فرزنددار شدم، برای که فرزندم تولد شد در بیمارستانه، من باید که رشوه پرداخت کنم. در چنین جامعه شما فقط با یک نهاد جوانان و کمیته جوانان نمیتونید جامعه را آباد کنید، آزاد کنید یا فضای بازی سیاسی.
خب این پاسخی که شما میدهید برای ما روشن است. این پاسخی که شما داده استادید برای جامعه، برای هر شنونده و بیننده معلوم است. ولی شما برنامه در دست میداشتید یا نه؟
بله، من برنامه من فقط به خاطر در، یعنی منظور من چی است؟ ما همچون رئیس یک کشور باشیم، یعنی در عموم اصلاح ساختار سیاسی و اجتماعی تاجیکستان از همه پیشتر این حق انتخاب است، حق مبارزه یا همون یعنی تمام منصب ها بجز منصب های وزیری، دیگر منصب ها باید که از طریق انتخاب باشند. یعنی مثلا آزمون اعلان شود، هر کس که لایق شایسته تر است اون انتخاب شود. اون چیزی که آقای عبدالقادر گفتن همش وجود دارد، کمیته جوانان وجود دارد، اون گروه 55 وجود دارد، خیلی از پروژه ها طرحی هستند که بودجه های زیادی مصرف می شوند، اما بازم همون جوان های منتخب خاص در اون گروه ها بهره مند هستند از این برنامه ها. ولی وقتی شما میاد ساختار جامعه را، ساختار دموکراتی آزاد قرار میدهید که رئیس جمهور انتخابی هست، رئیس ناحیه انتخابی هست، رئیس ولایت انتخابی هست و همچنین کارمندای اداری از طریق این آزمون انتخاب می شوند، آزمون باز در نتیجه شرکت در آزمون انتخاب می شوند، این رقابت را فراهم میارد و این باعث رشد جوانان می شود، باعث اعتماد می شود. یعنی شما بجای اینکه وقتی می خواهید یک کار پیدا کنید تقه نمی کنید، اما تکیه میکنید به دانش خود، به دیپلم خود و به اساس دانش و دیپلم خودتان در یک منصب انتخاب میشوید. یعنی زمینه همین رقابت سالم و آزاد فراهم کردن و یک جامعه آزاد ساختن، این برنامه هر یک رهبر سیاسی است و این برنامه های ریز کوچک مربوط میشود به صاحب کار. شما فضا رو آماده کنید، رقابت سالم شکل بگیرد، خود جامعه روش میکنن، جوان ها روش میکنن، چون واقعا جوان ها واقعا یک انگیزه دارن، نیرو دارن، انرژی دارن، هوش و ذکاوت زیاد دارن، فقط نیاز است که شرایط فراهم شود تا اون جوان ها رشد بکنن. مثل یک گیاهی هست که شما اون گیاه وقتی کاشته فقط باید شرایط فراهم کنید که اون گیاه یا اون بوته رشد کند. وقتی شما اون در یک خفقان، در یک زیر سنگ و قرون قرار میدهد، اون رشد نمیکند.
تشکر.
حالای همین تازه روی تاجیکستان هستند، فقط نیاز به یک شرایطی مناسب دارند.
تشکر زیاد.
من اگر رهبری کشور شدم یک کمی من اندشم
و کامل کنم
برای رقابت سالیم
است. اولی که البته من موافق نیستم با گفته های دادر که تاجیکستان پورا فساد زده است. فساد رو پیش رش رو در این دنیا گرفته نمی شود. همین پریزیدنت امریکا جورج بوش با پسرش حالا به فساد متهم شده شده است. سروزیر بریتانیا همین سهر از پارلمان اروپا اطلاع رسید در اونجا چندین نمایندگان مردمی به فساد متهم شدند. ببینید زلنسکی شبانه روزی اطراف کمانده زلنسکی سخن در باره فساد میرود. ولی همه را باید من بگویم که کوشش های هست در تاجیکستان، خیلی کوشش های هست که این چیز از بین برداشته شد. بعدا در مورد اونه که جوان هست ببینید که اطراف نمید شهرداری ما رستم امالی جوان است. یک گروه بسیار جوانان آگاه دانشمند
این رستم امامی وابستگی امتیازی که
به هم آمدن حالا دوشنبه را قبولستان تحصیل داده شدند. پس تو بینید یعنی که امکان دارد که امکان حاضر همین تیمی رستم امامی 85 ممکن بیشتر از جوانان هستند، ولی ما میبینیم که دوشنبه رو با چی شهر تبدیل داده شدند. مردم دیده شدند که یعنی پس همین جوانان بیشتر امکان دادن در کار آزمون ها باشد. من با گپ محمد جان راضی شدم میتوانم که همین وظیفه ها در زمینه آزمون ها باید در زمینه آزمون شد فساد از بر میرود. خشته
باید شهردار باید انتخاب شود. چرا باید شهردار فرزند رئیس جمهور باشد؟ بگذار ساکنان هر شهر و ماهیت بارای مستقیم رفته شهردارشون را انتخاب کنند، نه اینکه از
تشکر. این کاملا ما با یک موضوع دیگر رفتیم و تشکر زیاد به هر دوی شما و با پایان برنامه میرسیم. بینندگان گرامی سپاس که ما را همراهی کردید و اگر پیشنهادی دارید و یا به این برنامه سوالی دارید نویسید. پاسخ شما به سوال برنامه که جوانان تاجیک سیاسی هستند غیر سیاسی یا انتخابان سیاسی نیست مهم است. و من میرزا نبی خالق زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. سلامت باشید. خدا نگهدار.
فردای منی مقصدی امروز و فردای